بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب روش درسمون مثل پارسال، اول جزوه میگیم، رفقا می نویسند، بعد مفصل توضیح میدیم، بعد میریم سراغ سوالات. خب رفقا باید بنویسند مثال دوم، مثال دوم. اگر زوج بمیرد آیا زوجه بعد از انقضاء عده وفات می تواند زوج را غسل دهد یا خیر؟ بعضی از فقها به علت اجنبیه شدن زوجه در فرض سؤال قائل به عدم جواز غسل و بعضی دیگر از فقها به علت صدق اسم زوجه در فرض سؤال. آقا شما نگاه من نکن، در فرض سؤال قائل به جواز غسل شدند. مبحث مشتق در علم اصول نافع در شناسایی این موضوع، پرانتز باز، زوجه پرانتز بسته، است. مثال سوم، زید دو زوجه کبیره هماهنگی نشده، بعد ضبط نمیشه. من فکر کردم مؤسسه متوجه بودن، اعلام کردند. بله میدید اشکال نده، ولی خب فیلم برداری میکردن، اعلام باید میکردن. حالا دیگه، زید دو زوجه کبیره و یک زوجه صغیره رضیعه. رضیعه یعنی چی؟ شیرخوار دارد. دو زوجه کبیره به زوجه صغیره شیر می دهند. کبیره اول و صغیره بر زید حرام می شوند. کبیره اول و صغیره بر زید حرام می شوند. بله این حرمت حرمت مؤبده، اما کبیره حرام است چون ام الزوجه است و ام الزوجه حرام است، اما صغیره حرام است چون بنت الزوجه است و بنت الزوجه حرام است. سؤال درباره کبیره دوم است. اگر بر کبیره دوم با شیر دادن به صغیره موضوع ام الزوجه صادق باشد، کبیره دوم نیز حرام می شود، و اگر بر کبیره دوم با شیر دادن به صغیره این موضوع صادق نباشد، کبیره دوم حرام نمی شود. نه نه این اول دوم خودمون اسم گذاشتیم، البته قطعا اول که میگیم یعنی اون اول داره شیر داده با شرایط به صغیره حرام نمیشود. شناسایی این موضوع نیز توسط مبحث مشتق صورت می گیرد. می بینید این مبحث مشتق که مورد حملات واقع شده که هیچ ثمره ای ندارد چقدر ما رو کمک می کنه تو موضوع شناسی صورت می گیرد. با این بیان که اگر زوجه حقیقت در اعم باشد بر کبیره دوم ام الزوجه صادق است، و اگر زوجه حقیقت در خصوص باشد بر کبیره دوم ام الزوجه صادق نیست. مثال چهارم، سرنخ دارم میدم دستتون، شما میتونید از اول فقه تا آخر فقه درباره موضوع شناسی مثال هی پیدا بکنید، مثال جالب. مثال چهارم، در تیمم و سعیدن سعید موضوع و تیمم متعلق است. کلمه سعید در عرف زمان ما به معنای مطلق وجه الارض است، ولی با توجه به اینکه عرف زمان صدور ملاک است، به واسطه اصالت و ثبات عرف زمان صدور نیز به دست می آید که همین عرف زمان ما است. خب حالا تا ادامه بدیم اینا رو توضیح بدیم. جلسه قبل عرض کردیم مجتهد زمانی که میخواد احکام شرعیه را از ادله استنباط بکنه، مجتهد زمانی که میخواد ادله احکام شرعیه را از ادله احکام استخراج بکنه، باید یه مراحلی را طی بکنه. مجتهد توی استنباط احکام شرعیه این مراحل را طی میکنه. مرحله اول گفتیم مرحله موضوع شناسی هست، یعنی مجتهد تو اولین مرحله چه کار میکنه؟ موضوع شناسی میکنه، یعنی باید اول موضوع رو بشناسه. این تو کتابهای قدما خیلی زیاده، حداقل شرح لمعه، حداقل شما اگر شرح لمعه یادتون باشه، شهید ثانی میاد برای ما اول آب جاری را تعریف میکنه. چرا؟ چون توی لسان ادله آب جاری موضوع قرار گرفته برای احکام، یعنی یه احکامی بار شده بر آب چی؟ جاری. خب آب جاری موضوعه که یه احکامی در ادله برای چی شده؟ اثبات شده. ولی آب جاری به چه آبی گفته میشه؟ شهید ثانی میاد برای ما آب جاری رو توضیح میده، دو نظریه مطرح میکنه. یه بعضی از فقها عقیده شون اینه که آب جاری به آبی گفته میشه که از زمین بجوشه، اما از که جوششش دائمی باشه یا فصلی، عرفن هم به چا نگه. بعضی از فقهای دیگه میگن این موضوع یعنی این آب جاری، یعنی آبی که از زمین بجوشه جوششش دائمی باشه. نظر اول میگفت جوششی دائمی باشه یا فصلی، ولی نظر دوم میگه که آب جاری به آب گفته می که از زمین بجوشه به شرطی که جوششش دائمی باشه، عرف هم به چا نگه. ببینید این کلمه ماء جاری، آب جاری موضوعه، در ادله اومده یه احکامی برای چی شده؟ ثابت شده. مجتهد باید بدونه اول این آب جاری به چی میگند تا بفهم اون احکامی که در ادله ثابت شده برای اینه، تا دوچار مشکل نشه. یا بئر، قدما. بخوام بگم موضوع شناسی تو کتابای قدما زیاده. بئر، شما میبینید عقیده قدما این بوده که آب چاب مجرد ملاقات با نجاست نجس میشه تو خیلی از روایات. حالا درسته که این روایات در نظر متأخرین ضعیفه، ولی بالاخره تو خیلی از روایات کلمه بئر و چا موضوع قرار گرفته برای چی؟ احکام. خب باید مشخص بشه که این بئر یعنی چی. جلسه قبل اگر یادتون باشه گفتین اگر موضوع مشخص نشه ممکنه شما اشتباه بکنی، حکمی که مال یه چیز دیگه هست بیدی به یه چیز دیگه. پس باید موضوع کاملا مشخص بشه که بفهمی که این حکم مال این موضوعه. لذا بئر رو برای ما تعریف کرده شهید ثانی، مجمع ماء نابئن عن الارض لا یتعداها غالبا. این میشه موضوع شناسی. کلمه بئر تو ادله لفظی زیاد آمده، یه احکامی براش اثبات شده، بار شده. این فقی از قدما، با این که حالا این مسائل درسی که ما میگیم شاید تو ذهن بیاد که درسی نوعی هست، ولی نه، اینه تو کلمات قدما هست. لذا قدما میان برای ما بئر رو تعریف میکن. کر، کلمه کر، کلمه کر تو ادله لفظی زیاده، خیلی احکام برش بار شده. لذا فقها میان کر برای ما تعریف میکنن که به چه آبی میگن کر. آب مضاف، آب مضاف در ادله لفظی موضوع قرار گرفته برای خیلی از احکام. لذا فقی باید اول بدونه که آب مضاف یعنی چی، تا این احکام موقعی که میخواد فتوا بده بفهمه که این احکام مال اینه، مال غیر این نیست. بنابراین اولین مرحله‌ای که مجتهد هنگام استنباط احکام انجام میده اسمش ما گذاشتیم چی؟ موضوع شناسی. یعنی باید موضوع رو اول بشناسه. موضوع در یک تقسیم بر سه نوعه. گاهی موضوع داخلی لفظیه، گاهی موضوع داخلی لبیه، گاهی موضوع خارجیه. سه نوع موضوع، سه نوعه در یک تقسیم. گاهی موضوع داخلی لفظیه، گاهی موضوع داخلی لبیه، گاهی موضوع خارجیه. بحث ما تو قسم اوله. قسم اول، قسم اول یعنی موضوعی که داخلی لفظیه. موضوع داخلی لفظی به اون موضوعی میگن که توی ادله لفظیه است. ادله لفظیه آیات، روایات. به این موضوعی که توی ادله لفظیه است که مجتهد باید بره تحقیق بکنه و این موضوع رو بشناسه، به این موضوعی که توی ادله لفظیه است میگن چی؟ موضوع داخلی لفظی. داخلی که میگن در مقابل اون خارجیه است که میرسیم. لفظیه هم که میگن به اعتبار اینه که این موضوع در ادله چی است؟ لفظیه است، نه در ادله لبیه. پس اگر از رفقا سوال کردن که موضوع داخلی لفظی چیه، باید بفرمایید موضوع داخلی لفظی به اون موضوعی میگن که توی ادله چیه؟ لفظیه است و موضوع قرار گرفته برای یک احکامی. بی میگن موضوع داخلی چی؟ لفظی. مثلا مثالی که عرض کردیم، مثلا آب جاری، این کلمه الماء الجاری توی روایات آمده. روایت بهش میگن دلیل لفظی. حالا این الماء الجاری توی روایت آمده، به این الماء الجاری میگن موضوع داخلی چی؟ لفظی، که مجتهد اول باید شناساییش بکنه. موضوع داخلی لفظی. یه چند تا مثال برای موضوع داخلی لفظی جلسه قبل زدیم، یه چند تا مثال هم این جلسه، جلسه بعد هم چند تا مثال میزنیم. بله بله، یکی من میگین چند تا مثال زدیم یعنی پارسال چند تا مثال زدیم. بله، یه چند تا مثال هم امسال میزنیم. دقت بکنید، این همین صبح من با عجله خیلی زود جواهر رو نگاه کردم، خیلی زود این مثال زود نوشت. عجب، دقت بکنید، مثال اول من اینه، دقت بکنید. یه مردی میمیره، این مرد رو میذارن توی سردخونه، زن عده وفات نگه میداره، شوهرش مرده دیگه، زن عده وفات نگه میداره، این زن عده وفاتش تمام میشه. بعد از ای که این زن عده وفاتش تمام شد، آیا این زن میتونه مرد رو غسل بده یا نمیتونه؟ مرده، حالا دیگه مفصل گفتیم، مرده مرده گذاشتنش روی سردخونه. البته قدما میگن و انکان هذا الفرض بعیدن، این فرض فرض بعیدیه، ولی صاحب جواهر میگه در زمان ما دیگه بعید نیست. تازه صاحب جواهر میگه، زمان ما که دیگه خیلی واضحه. مرده مرده گذاشتنش توی سردخونه، زن عده وفات نگه میداره، بعد این زن عده وفاتش تمام میشه، آیا این زن میتونه مرد رو غسل بده؟ دقت بکنید، توی صحیحه حلبی از امام صادق علیه السلام آمده که زن زوجه میتونه شوهرشو غسل بده. الان این کلمه زوجه صحیحه حلبی دلیل لفظیه، روایته. الان توی این روایت کلمه چی به کار رفته؟ زوجه. الان این زوجه موضوع قرار گرفته برای یک حکمی، اما به زوجه، زوجه به کی میگند؟ آیا به این زنی هم که در فرض سؤال ما هست عده وفاتش تمام شده؟ حالا شوهرش فعلا نکن، میخوای تو به یه درس بگی؟ نمیخوا کمک بدی. یه زمانی میخواستم نماز میت بخوانم، یه آقای پشت سر من بود، بعد این بلند بلند میخوند، از دوستان من بود. گفتم چرا بعد از نماز، گفتن چرا بلند بلند میخونی؟ گفت که یه آقای اومده بود نماز میت میخوند، فراموش کرده بود، من هی بلند بلند میخونم که فراموش نکن. حال دیگه جوابی که من به او دادم، الان توی صحیحه حلبی، صحیحه حلبی روایته، روایت دلیل چیه؟ بگو حالا. لفظیه، کلمه زوجه آمده، میگه زوجه میتونه شوهرشو غسل بده. این کلمه زوجه الان موضوع هست، ما باید موضوع شناسی بکنیم. آیا این زنی که عده وفاتش تمام شده به اینم میگن زوجه یا به این زوجه نمیگن؟ بعضی از فقها در جواهر اومده، بعضی از فقها میگن که دیگه به این زن تو فرض سوال که عده وفاتش تمام شده دیگه زوجه نمیگن، این اجنبیه هست. خب اگر شد اجنبیه دیگه نمیتونه غسل بده. ولی بعضی از فقها مثل صاحب جواهر و مثل محقق کرکی میگن اسم زوجه صادق بر این زنه، این عبارت صاحب جواهر، میگن اسم زوجه صادق بر این زنه، حتی اگر این زنه بعد از تمام شدن عده ازدواج بکنه. خب اگر اسم زوجه رفقای من صادق شد بر این زن، خب او کلمه زوجهی که توی صحیحه حلبی هست شامل این زنه تو فرض سوال میشه، موقعی که شد میتونه این آقا را غسل بده. ببینید الان فقها دو گروه شدن. سید ناراحت شدی رفتی؟ بری پس ملاحظه میکنید درباره این کلمه زوجه که یک موضوعی هست، فقهای ما چند نظر پیدا کردن؟ دو نظر. یکیشون میگه یکیشون میفرمایند، بعضیشون میفرمایند اسم زوجه بر این صادق نیست، اجنبیه است، لذا نمیتونه غسل بده. بعضیشون میگن اسم زوجه برش صادقه، میتونه غسل بده. یعنی شما باید موضوع شناسی بکنی. چه علمی به شما کمک میده تا بفهمی که به این زن تو فرض این سوال که عدش تمام شده آیا زوجه گفته میشه یا زوجه گفته نمیشه؟ چه علمی؟ علم اصول. چه مبحثی؟ مبحث مشتق. حالا بعد البته اگر نه او یه چیز دیگه است. حالا بعد اگر ازم بپرسید حرفای خوبی میشنوید. بله این برمیگرد به بقای موضوع، اما موضوع چیه؟ متوجه است موضوع چیه که آیا باقی است یا باقی نیست؟ ملازمه خب شما که میگی باقی نیست، پس معلوم میشه تو مبحث مشتق کدام نظریه رو معتقد شدی؟ همون نظریه که ما تو خارج اصول انتخاب کردیم که مشتق حقیقت در خصوص متلبسه، ولی بعضی از فقها تو علم اصول معتقدن که مشتق حقیقت در اعمه، حقیقت در اعم که شد به این زن توی فرض سوالم میگن چی؟ زوجه. ملاحظه میکنید که همین مبحث مشتق که معروف شده خیلی به شمله میکنه ثمره نداره، تو موضوع شناسی ما رو چی کرد؟ کمک کرد. یک مثال. مثال بله مشهور علمای شیعه میگن بل لو تزوجت، حتی اگر ازدواج بکن عکسش نمیشه، عکسش نمیشه. عکسش یعنی چی؟ عکس باشه یعنی زوجه مرده باشه. چرا؟ چون برخلاف روایت، روایت میگه جایز نیست، مرد نمیتونه، خلاف نص، خلاف نص. خب این یکی مثل اون اشکالی ندار. بله
در همین روایت میشه خودش موضوع باشه، در یه روایت دو تا.
بله غسل هم یه موضوع است، ولی چه اشکالی دار؟ بله کی نمیتونه غسل؟ این فرض بس انقضای چی است؟ عده است. اگه بذارید من تا آخر برم نکات خوبی بعد گیرتون میاد. البته این درس ما درس مهندسی استنباطه. رفقایی که سوال میکنن معلوم میشه فرق بین درس مهندسی استنباط و خارج فقه اصول متوجه نشدند. ما جلسات اول فرق بین این درس رو گفتیم. کسی تو درس مهندسی استنباط نمیاد سوال کنه چرا. اگه سوال بشه چرا میشه خارجی چی؟ اصول. تو درس مهندسی استنباط نقشه راهه، نقشه راه، لذا استاد نظر خودش میگه و تمام. اما اگر که سوال کنه به چه دلیل، دیگه میشه بحث دیگه، اون تو درس خارج اصول باید مطرح بشه. درس مهندسی استنباط استاد فقط چی میده؟ روش میده. اما مواد این روش کجا باید پیدا شده باشه؟ تو خارج اصول، تو علوم دیگه. پس این سوالات ناشی میشه که رفقا اون در مقام مقایسه خوب متوجه نشد. یک مثال. مثال دوم انشالله برسم، چون 10 دقیقه من باید برم مدرسه رضوی درس دارم. مثال دوم یک مثالی است که صاحب کفایه در کفایه آورده که اگر یه ذره ای دقت بکنید، رفقایی که کفایه نخوندن که این مثال متوجه بشن. آقای زید تصور بکنید 3 تا زوجه داره، 2 تا زوجه کبیره داره با یه زوجه چی؟ صغیر. یکی از این دوتا کبیره، حالا رفقایی که کفایه خوندن که خب واضح براشون، رفقایی که کفایه نخوندن، یکی از این دوتا کبیره میاد به صغیره شیر میده با شرایط. خب اگر یکی از این دوتا کبیره به صغیره شیر داد با شرایط، این کبیرهی که شیر داده و اون صغیره بر زید میشه حرام. کبیره ای که شیر داده بر زید میشه حرام، به خاطری که این کبیره میشه ام الزوجه، چون کبیره شیر داده به صغیره، صغیره زمانی که شد زوجه، اینی هم که شیر داده به صغیره میشه ام الزوجه و ام الزوجه حرامه، پس این کبیره میره کنار. صغیره بر زید میشه حرام. چرا؟ چون موقعی که کبیره به صغیره شیر داد، صغیره میشه بنت الزوجه، چون فرض اینه که کبیره زن زیده. خب حالا موقعی که شیر داد به صغیره، صغیره میشه دختر زن، میشه بنت الزوجه. بگو ربیبه دزم. من مشکلی ندارم، کل اینا من حفظم، میترسم مطلب از دست خودتون در بره. اون صغیره میشه بنت الزوجه و بنت الزوجه هم بر انسان حرامه، پس کبیره و صغیره میرن کنار. حالا بعد از این که کبیره به صغیره شیر داد تمام شد، کبیره دوم هم میاد شیر میده به صغیره. کبیره دوم، آیا کبیره دوم بر زید حرام میشه یا حرام نمیشه؟
با شرایط.
با شرایط. توی روایت آمده ام الزوجه حرامه. الان توی روایت که دلیل لفظیه، ام الزوجه موضوع قرار گرفته برای یک حکمی. اگر کبیره دوم شیر داد به صغیره، آیا به این کبیره دوم ام الزوجه گفته میشه یا گفته نمیشه؟ اگر به کبیره دوم که اومده شیر داده اطلاق ام الزوجه بشه، این ام الزوجه میشه کبیره دوم بر زید میشه چی؟ حرام. ولی اگر کبیره دوم که به صغیره شیر داده برش ام الزوجه صادق نباشه، این کبیره دوم بر زید حرام نمیشه. خب شما باید موضوع شناسی بکنید، آیا ام الزوجه به این گفته میشه به کبیره دوم یا گفته نمیشه؟ حالا بعد ازم بپرسید آیا صادق هست یا صادق نیست. این بستگی داره به بحث مشتق. چجور؟ چون شما میگید توی دلیل آمده ام الزوجه، درسته؟ ام الزوجه، کلمه زوج مشتق. آیا صغیره بعد از این که کبیره اول به شیر داد، آیا صغیره بعد از این که کبیره اول به شیر داد بهش میگن زوجه؟ که اگه بهش گفتن زوجه، به کبیره دوم میگن ام الزوجه. یا صغیره بعد از این که کبیره اول بهش شیر داد، زوجه بهش گفته نمیشه؟ که اگر بهش گفتن نشد، کبیره دوم که شیر داد بهش ام الزوجه گفته نمیشه. خب حالا چه علمی هست که برای شما مشخص میکنه که صغیره بعد از این که کبیره اول بهش شیر داد، یعنی این صغیر الان شیر کبیره اول خورده، چه علمی است که برای شما مشخص میکنه که این صغیره بعد از اینکه کبیره اول به شیر داد، آیا بهش زوجه میگن تا ام الزوجه درست بشه یا زوجه نمیگن؟ علم اصول بحث مشتق. اگر شما معتقد شدید که مشتق حقیقت در اعمه، این زوجه صغیره قبل از این که کبیره اول بهش شیر بده بهش میگفتن زوجه، بعد از اینم که شیر داد و زوجیت ظاهرن منقضی شد، بازم عنوان زوجه برش چیه؟ صادق. بعضی از علما اعمی هستند، میگن این زوجه صغیره قبل از این که کبیره اول بهش شیر بده میگفتن زوجه، بعد از اینم که کبیره اول بهش شیر داد، بازم عنوان زوجه برش چیه؟ صادقه. صادق که شد، پس به کبیره دوم که شیر داد میگن ام الزوجه، میشه حرام. ولی بعضی از علمای اصول که ما تو خارج اصولمون این نظریه رو انتخاب کردیم که زوجتون به کسی میگن که بالفعل زوجه باشه، بالفعل زن باشه. اگر زوجه به اینجور کسی میگند بعد از اینکه کبیره اول به صغیره شیر داد، دیگه زوجیت چی میشه؟ منقطع میشه. اخستی شدیم ما. منقطع که شد یعنی به مجرد اینکه کبیره اول با شرایط، با شرایط رضا، به مجرد اینکه کبیره اول با شرایط رضا به صغیره شیر داد، دیگه زوجیت تمام میشه. یعنی عنوان زوجه به این صغیره گفته نمیشه. موقعی که گفته نشد، کبیره دوم طبق این نظر اگر به صغیره شیر داد، بهش اطلاق ام الزوجه نمیشه. ملاحظه میکنید توی دلیل لفظی آمده ام الزوجه بر مرد حرامه، ام الزوجه حرامه، ام الزوجه موضوعه، مشتد باید موضوع شناسی بکنه. و چه علمی است که برای شما مشخص میکنه که ام الزوجه کیه؟ علم اصول بس مشتق. شما هم که دارید میگید عرف، یعنی شما با عرف میخوای اینو بفهمی که آیا به این صغیره زوجه میگن یا زوجه نمیگن. اصلا دلیل بر مسئله اعمی شدن توی بحث مشتق یا خصوصی شدن کیه؟ عرف. عرف که یه چیز جدیدی نیست، جدایی که نیست. بنابراین موضوع شناسی خیلی مهمه. یه مسئله بعدی، تیمم و سعیدن، آیه قرآن آمد تیمم و سعیدن. الان تو تیمم و سعیدن ما یه تیمم داریم یه سعیدن داریم. به تیمم میگن متعلق، به سعید میگن چی؟ موضوع. اینا رو بحثش کردیم. خب کلمه سعید موضوعه. این موضوع، کلمه سعید رو باید حمل بکنیم به همون معنایی که زمان صدور، زمان صدور آیه سعید اون معنی را داشته. حالا اون معنی رو ما از کجا به دست بیاریم؟ شما الان تیمم و سعیدن که دیدید باید فتوا بدید، باید فتوا بدید تیمم بر سعید واجب است. این سعید یعنی چی؟ کلمه سعید باید حمل بشه بر همون معنایی که زمان صدور آیه سعید اون معنا را داشته. ولی ما از کجا به دست بیاریم؟ اینجا میان از چه رای وارد میشن؟ میگن زمان ما بعد از 1400 سال، میگن زمان ما کلمه سعید به چی میگن؟ مطلق و وجه الارض، یعنی هر چیزی که عنوان زمین برش صادقه، حالا خاک باشه یا سنگ. و وقت از زمان خودمون میرسیم به زمان صدور با قانون اصالت و ثبات. قانون اصالت و ثبات میگه هر چی که توی عرف زمان تو هست تو عرف زمان صدورم بوده. نه، استصحاب قهقرا در مباحث الفاظ حجت نیست. اصالت و ثبات یه چیز دیگه است غیر از استصحاب قهقرا. اصالت و ثبات معناش اینه، معناش اینه که موقعی که یه چیزی توی عرف ما باب شد، این معناش اینه که در گذشته همین بوده، چون عرف به سادگی تغییر نمی کنه. این معناش اینه که همین بوده در گذشته مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین اگر یه چیزی در عرف ما بود، اصل و قانون اینه که در عرف سابق هم بوده مگر اینکه خلافش ثابت بشه. بنابراین اگر شما گفتی کلمه سعیدن به معنای مطلق وجه الارضه، شما حجت داری بینک و بین الله، حجت داری. یعنی شما این فتوایی که دادی، تو این فتوات حجت داری. یعنی اگر میگی کلمه سعید یعنی مطلق وجه الارض، لذا تیمم به مطلق وجه الارض جایزه، حجت داری. و وقت چه علمی برای شما مشخص میکنه که سعید یعنی چی؟ چه علمی است که مبحث اصالت و ثبات به میون میکشه، با اصالت و ثبات اثبات میکنه که سعید یعنی مطلق وجه الارض؟ علم اصول. پس اینی که باب شده علم و اصول رو میبرن زیر سوال، معلوم شه اصل اجتهاد و مراحل اجتهاد مشخص نشده. اگه مراحل اجتهاد مشخص بشه میبینید نه. البته ما معتقد هستیم که بعضی از مباحث اصول زائده هست، معتقد هستیم، ولی دیگه با اون غلظتی که بعضی معتقد هستن اصول زیر سوال میبرن نه. اگر فهمیده بشه اجتهاد یعنی چی؟ بله؟ بعضی میگن دیگه، بعضی میگن مباحث اصول عملیه شما تو یه صفحه دیگه. اگر اجتهاد حل بشه یعنی چی؟ اگر حل بشه که مجتهد موقعی که میخواد استنباط و حکم کنه چه مراحلی باید طی بکنه، این خیلی سنگین میشه. تازه حالا اینها مباحث خیلی ساده است. ما همین امروز تو خارجمون که مباحث انقلاب نسبت داشتیم، این چقدر سنگین میشه، چقدر سنگین میشه. مولا گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم النهات، بعد گفته لا تکرم النهات من الکوفیین. این موضوعی که موضوع وجوب اکرامه چیه؟ چقدر مباحث سنگینی مطرح میشه. بنابراین نتیجه بگیریم بحث رو تمام بکنی، اولین مرحله‌ای که مجتهد توی استنباط احکام باید انجام بده چیه؟ موضوع شناسی است. موضوع در یک تقسیم ما سه نوع کردیم، فعلا توی نوع اولشیم. توی این نوع اول هم حالا مثالاش بازم هی مونده تا بعد از مباحث اصول رو آشنا بشیم. ما فعلا داخلی لفظی را مطرح کردیم. وصلى الله على محمد.